اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در طرح روایاتی که اونها استدلال شده یا می شود برای یکی از دو قاعده فراغ و تجاوز، رسیدیم به روایت قلب الاسناد که صاحب وسائل از قلب الاسناد نقل میکنه از عبدالله ابن حسن، از علی ابن، از جدش علی ابن جعفر، از امام کاظم علیه السلام. متن حدیث اینه: قال سألت عن رجل یکون علی وضوء و یشک علی وضوء هو ام لا. اول عبارت علی وضوء، در ادامه و یشک علی وضوء هو ام لا. این سوال، جوابی که نقل شده از امام اینه که حضرت فرموده باشه اذا ذکر و هو فی صلاته انصرف و توضع و اعاده. اگر این شک در حالی اتفاق بیفتد که هنوز مشغول نماز هست، باید نمازش را رها بکنه، بره وضو بگیره. و ان ذکر و قد فرغ من صلاته ایضعه ذلک، بعد از فراغ از نماز اگر شکی در این داشته باشه دیگه نماز اعاده نداره، تدارک نداره. خب این بله روایت، تقریب استدلال به این روایت اینه که علایاتن در قسمت اخیر روایت که اگر شخص شک در وضو داشته باشد بعد از فراغ از نماز به این شک اعتنا نمی کنه. خب این میشه از ادله قاعده فراغ، از به جهت اینکه در این مورد خصوصیت قاعده فراغ فراهم هست، موضوع قاعده فراغ موجوده، بعد از فراغ از نماز شک دارد که آیا حال از صلات با وضو بوده یا با وضو نبوده. تقریب استدلال این، آیا این روایت به این روایت می شود استدلال کرد برای مدعا یا که جریان قاعده تجاوز ولو فی خصوص صلات باشه یا نمی شود؟ از جهت سندی اشکال در سند این روایت همون اشکالی است که قبلا هم عنوان شده بود که در سند این روایت عبدالله ابن حسن هست که در مورد او توصیف در رجال وارد نشده، ولو بعضی از اعلام قائل به اعتبار روایات عبدالله ابن حسن هستند، ولی نوعا این اشکال ضعف سند را در روایات عبدالله ابن حسن دارد. اما من حیث دلاله، آیا دلالت بر مدعا که قاعده فراغ ولو فی بعض الموارد دلالت دارد یا دلالت ندارد، بر اساس اون تقریبی که ذکر شده این روایت مدلول او جریان قاعده فراغ فی الجمله هست، چون در زید امام علیه السلام فرموده که اگر علی تقدیر صدور روایت، امام فرموده باشه که اگر بعد از نماز این شک برای او پیدا شده اعتنا نکنه، ولی اگر در اثنا این شک برای او پیدا بشه، در اثنای صلات پیدا بشه، بله باید اعتنا بکنه و بره وضو بگیرد. این توضیحی که در تقریب استدلال داده میشه اینه. در کتاب قاعده فراغ از بعضی ها نقل کرده که اینا گفتن که این روایت اصلا دلالت میکنه بر جریان قاعده در خصوص باب وضو در واقع تفصیل میده در بله در جریان نسبت به وضو تفصیل هست بین جایی که از نماز فارغ شده باشه یا به جایی که از نماز فارغ شد نشده، یعنی مجرای این قاعده وضو هست، منتها کجاها در کجا در وضو قاعده فراغ جاری می شود تفصیل داده این روایت. در جریان در وضو بین فراغ صورت فراغ از صلات و قبل از فراغ از صلات، بعضی ها اینجور خیال کردن که این روایت اینطوره، منتها این توهم که از بعضی ها نقل شده در اون کتاب از بعضی نقل کردن این توهم مورد نداره، چون این روایت ناظر به اجرای قاعده فراغ در صلات، نسبت به صلات قاعده فراغ رو میخواد جاری بکنه، منتها قاعده فراغ چون مجرای او شک در صحت هست، شک در صحت صلات یک منشأی میخواهد که از چه جهت شک در صحت صلات داره. خب اینجا و از این روایت استفاده میشه که اگر شک در صحت صلات از ناحیه وجود وضو باشد، بعد از فراغ از صلات اگر این شک پیدا شد اعتنا به این شک نمی کنه. در اینجا در حقیقت اونچه که در این روایت اومده منافی با قاعده فراغ نیست، تفصیل در جریان قاعده فراغ در مورد وضو نیست، بله، بلکه این روایت نظر داره به جریان قاعده فراغ در مورد خود صلات، نه نسبت به وضو. این روایت اصلا قاعده را در مورد وضو نمیخواهد جاری کنه، لا قاعده تجاوز ولا قاعده فراغ. این مورد شک در این روایت مورد قاعده تجاوز نیست، چون فرض کرده که در اصل در اینجا بله در اصل وجود وضو شک دارد، نمیداند که وضو دارد یا وضو ندارد، در اصل وجود وضو شک داره. خب با توجه به اینکه در اصل وجود وضو شک داره قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که شک در اصل وجود بعد مضی محلش باشه، کسی که در اثنای صلات هست مضی محل نشده که، چون از شرایط یعنی از شرایط صحت وضو و محل مقرر شده برای وضو این نیست که قبل از صلات باشه، مثل محل رکوع که قبل از سجوده، این شرط صحت وضو نیست، بلکه شرط صحت صلات هست که با وضو باشه. روی این حساب این قاعده این روایت نه مربوط به قاعده تجاوز هست، چون قاعده تجاوز نسبت به وضو شرایط جریان را نداره، اصل وضو نه مربوط به قاعده فراغ در خود وضو هست، چون قاعده فراغ در وضو در جای جاری می شود که اصل وضو معلوم باشد، شک در صحت و فساد وضو باشه، ولی اینجا مکلف در حال صلات شک داره که آیا وضو دارد یا وضو ندارد، اصل وجود وضو محل تردید او هست. اونچه که در مورد این روایت گفته در مورد این روایت میشه گفت به عنوان اشکال و شبهه در قسمت ذیل روایت نیست، در قسمت صدر هست و اشکال هم از این جهته که صدر این روایت در حقیقت با استصحاب وضو، با حجیت استصحاب و جریان استصحاب در وضو منافات داره، نه اینکه با قاعده فراغ یا قاعده تجاوز در بعضی از موارد جریان ملافات داشته باشه. چرا به این صورت که صدر روایت اینجوری که شخص وضو کنده وضو گرفته، اصل وضو از او تحققش معلومه، یقین به حدوث وضو دارد، ولی نمیداند که آیا این وضوعش ادامه داره یا ادامه نداره. حالت فعلی شک در وضوع هست، حالت سابقه استصحاب، حالت سابقه یقین به وضوع هست. یکون علا وضوع و یشک علا وضوع، یعنی اول یقین به وضوع داره، حالت اولی یقین وضوع متیقن، حالت دوم وضوع مشکوک. خب با توجه به این که استظهار اشکاله که استظهار در موارد شک در بقای وضوع جاری میشه، بلکه مورد روایت صحیحه زراره که در باب وضوع وارد شده، در باب استظهار وارد شده، موردش همین شک در وضوع بود دیگه. با توجه به این که بله جریان استصحاب در وضوع متیقن از ادله استصحاب هست، صدر این روایت، از صدر این روایت استفاده میشه که بنای بر وضوع گذاشته نمیشه. با اینکه شخص یقین به وضوع دارد، بعد شک در ارتفاع وضوع و تحقق حدث داره، بنای بر وضوع گذاشته نمیشه، بلکه بنا بر تدارک وضوع به حسب این روایت امام فرموده باشه که باید وضوع را اعاده بکنه، وضوع بگیره و نماز را بخونه. این اشکال را چطور میشه جواب داد؟ همونطور که دیروزم اشاره شد، در کلمات محدثین و فقها متعرض جواب از این اشکال شدن، به وجوهی از این اشکال جواب دادم. مرحوم صاحب وسائل بله در اینجا در مجموع سه تا جواب از این اشکال داده شده که دو تا جواب از مرحوم صاحب وسائل است. جواب اولی که صاحب وسائل از منافات داشتن این روایت با ادله استصحاب وضوع میده اینی که اون چه در این روایت اومده حمله بر استحباب میشه. تعبیر در این روایت اینه که انصرف فتوزع و اعادها. صاحب وسائل فرموده که این روایت را باید حکم در این روایت حمله بر استحباب میشه. ولو توزع انصرف فتوزع و اعادها ظاهر در وجوبه که وضو باید وضو بگیره، باید اعاده وضو بکنه، ولی به خاطر روایات استصحاب که همون صحیح زرار و اینا باشه، جمعاً بین هذه الروایه و روایات استصحاب باید حمله بر استحباب بشه. صاحب وسائل بعد از نقل این روایت از قرب الاسناد فرموده هذا محمولان علل استحباب لما مره ما تقدم قبل از این، همون روایت داله بر استصحابه، فرموده که این محمول بر استحبابه و آخره قرینتون ظاهرتون علا ذالک، آخر روایت قرینه هست بر این حمله بر استحباب، آخر روایت قرینه بر حمله بر استحباب. وجه حمله بر استحباب با قطع نظر قرینه داخلی، خب معلومه که در جایی که بله امر به ایجاد شیعی بشود ولی در خطاب دیگر و در دلیل دیگر ترخیص در ترک داده بشه، خب این دلیلی که ترخیص در ترک میده قرینه میشه، موجب حمل این روایت ظاهر در وجود میشه. این هم جمع از باب حمل ظاهر بر نفس و قرینیت نفس بر ظاهر هست. این بچهش یعنی تقریبش اینه که از باب قرینیت نص بر ظاهره. منتها این جمعه که تصرف در ظهور حمل ظاهر بر ظاهر در وجوب بر استحباب ازش تعبیر میکنم جمع حکمی. جمع حکمی در جای معنا داره، نوبت او میرسه که جمع موضوعی وجود نداشته باشه، و الا اگه جمع موضوعی بین این روایت و روایت استحباب امکان داشته باشه دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. اما اونه که در کلام صاحب وسائل بوده که فرموده آخرش قرینه بر اینه، فرموده قرینه بر استحباب، حمله بر استحباب آخر روایته. چطور آخرش قرینه بر این میشه؟ توجیه قرینیت اینه، ممکنه این باشه، ظاهرا نظر صاحب وسائل به اینه که در آخر روایت به حسب این روایت مگه امام نفرمود که اگر این شک بعد از فراغ از صلات بود به این شک اعتنا نکن، یعنی بنای بر وضو گذاشته میشه دیگه، ولو شک دارد که در حال صلات وضو داشته یا نه، اگر بعد از فراغ از صلات این شک پیدا شده دیگه وضو لازم نیست. این که وضو لازم نیست یعنی بنای بر بقای وضو. خب وقتی بعد از فراغ حکم به بقای وضو کرد دیگه فرقی بین اگه این شک یا استصحاب در نایه وضو جاری می شود یا در نایه وضو جاری نمیشه. اگر استصحاب در جایی که حالت سابقه یقین به وضو هست، یقین به وضو در یک زمانی داریم و شک در بقای وضو داریم، اگه استصحاب جاری بشه دیگه فرقی بین بعد از فراغ از صلات و بین قبل از فراغ از صلات نیست. چون در ذیل روایت امام در قسمت بعد از فراغ حکم به عدم وجوب و وضو کرده، معلوم میشه که اون چه که در صدر هست که فرموده رها بکنه انصرف و توضع، اون در اونجا هم توضعه، در اونجا هم توضعه لزومی نیست، به جهت اینکه اگه استصحاب جاری بشه دیگه فرق بین قبل از وضو و بعد از وضو نیست. این که صاحب وسائل فرموده که آخرش قرینه هست، این بله وجه قرینیت، توضیح قرینیتش اینه. حالا این مطلبی که صاحب وسائل فرموده تمام هست یا تمام نیست، ممکنه به این فرمایش صاحب وسائل اشکال بشه که این مقدار قرینیت نداره، ممکنه در مواردی که بعد از فراغ از صلات این شک پیدا شده شارع اونجا حکم به بقای وضو بکنه، استصحاب رو در اون موارد جاری بدونه در جایی که بعد از نماز، به جهت اینکه بالاخره بعد از نماز خوندن شکی که پیدا میشه نوعا بله اکثر از اون موارد حال خود عمل هست اینا. اگر در اونجا بعد از فراغم بخواهد اعاده را لازم بداند، این حرج بیشتری داره، عسر و حرج بیشتری داره. روی حساب شارع اونجا حکم به بقای وضو کرده، مجرد این که در ذیل که بعد از فراغ هست حکم به بقای وضو کرده، این قرینه نمیشه که در صدر هم وضو محکوم به بقا هست، تلازم ندارن. بالاخره این قسمت اگر در حتی بعد از فراغ هم حکم به بقای وضو بکنه، این حرج اکثر لازم میاد دیگه. همین مقدار کافی است برای اینکه ما نتونیم تلازم را استفاده بکنیم، بگیم که بعد از فراغ اگر لازم نبود قبل از فراغ هم لازم نیست.
این استحباب فراتر از حسن احتیاطه،
یعنی
استحباب خاص مورده یا نه
مردم هم حسن احتیاطه؟ کجا استحباب؟ نه دیگه استحباب. حمله بر استحباب، بله نه
این حمله بر استحباب بخاطر این که احتیاط بکنه،
نه استحباب
بقای وضو داره، ولی احتیاط
نه استحباب دیگه، امر به وضو ظاهرش اینه، بله 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 استحباب وضو دیگه. در بعضی از موارد، از جهت اینکه در بعضی از موارد در حالی که شخص متطهر هست در اونجا امر به وضو شده، با اینکه وضو هی نقشی در ایجاد طهارت نداره، ولی در این حال امر به وضو شده. موارد تجدید وضو چجور امر اونجا امر استحبابیه، موارد نظیر این که شخص شک در ای داره ممکنه اینجا امر استحبابی خاص باشه. این جمع اول، جواب اول از اشکال، اشکال این بود که این روایت در صدرش با ادله استحباب وضوء تنافی داره. جواب اول که از صاحب وسائل بود، جواب اول این بود که این مال بله این حمله بر استحباب میشه، پس این روایت به لحاظ ذیل که مشکلی نداره، به لحاظ صدر هم که تنافیش با روایات استصحاب حل میشه. اون که بله، اون که اولا اون در جایی است که در خود اون ادله هست، در جایی که حاجت عرفی یا اینها نباشه بدون وجه بدون سبب، ولی این در مثل این مواردی که شخص شک داره، خود این که بخواهد احراز وضوع بکنه با همین حالت شک نماز نخونه، اینجا دیگه جای یعنی اون موارد حرمت قطع نیست. اولا اگه استصحاب رو جاری ندونیم که اصلا این نماز شروع شده نماز صحیح نیست، حرمت قطع مال صلات صحیح هست، نمازی که باطل بوده که دیگه جایی این حرف نیست. اگر بله اینجا رو از موارد صلات صحیح بدونیم، ببینیم حکم استحبابی، تجدید وضوع حکم استحبابی هست، ولی با اون حرمت قطع فریضه ملافات نداره، چون مال جاییست که بدون هیچ سبب بدون عذر شخص بی خودی بخواهد نمازش رو قطع بکنه. ولی این جایی که به جای اینکه به قول معروف نماز شکدار نخونه، ولو شکش هم چیزیست که شارع حجت قرار داده، ولی برای اینکه بله احراز بکنه نمازش با طهارت هست، نماز شکدار نخونه، نمازش را بشکنه بیاد وضو بگیره دوباره بخواد این کار را انجام، این با اون ادله حرمت قطع صلات ملافات نداره. کجا؟ اون در محل بحثه که در از بعضی از روایات خاصه از بعضی از روایات استفاده میشه که درش قطع فریضه مثلا در مواردی تجویز شده، اونا اگه مفهوم داشته باشه مفهوم اون میشه که در غیر اون مورد قطع فریضه جایز نیست. ولی حالا این دیگه موکول به بحث صلاته که آیا دلیل لفظی داریم بر حرمت قطع فریضه یا فقط دلیلش همون تسالم و اجماع. این جواب اول. جواب دوم که در کلام مرحوم صاحب جواهر هست اینه که از این روایت در صدرش که امام علیه السلام حکم کرده است بحث به این روایت بر لزوم اعاده وضوء و اعاده صلات، این ناظر به شک ساریه نه ناظر به مباد استصحاب، به این بیان که این که در راوی در سطر روایت میگه یکون و علا وضو و یشک و علا وضو این خوب املا، معناش اینه که قبلا یقین به وضو داشت، یکون و علا وضو این یقینن یعنی یقین به وضو داشت، بعد در همین مورد یقین شک کرد، میشه شک ساری دیگه، همونی که مجرای قاعده یقینه، قاعده یقینم که قاعده معتبره نیست، بله روی حساب به اون شک در حقیقت باید اعتنا بشه. الان در زمان شک یقین به حدوث ندارد، قبلا کان متیقنن زال یقین اول و رجع الی شک، در جایی که یقین اول زائل بشود و رجع الی شک کان الحکم للاخیر، حکم مال اخیر دیگه، یعنی به این شک باید اعتنا بکنه. خب اینجا بله اگر بله این شک بعد از فراغ از نماز پیدا بشه اونجا قاعده فراغ درست میکنه، ولی اگر این شک در حال نماز پیدا بشه خب اینجا قاعده فراغی که در کار نیست، الان در وجود وضو شک داره، مورد شک سالیم هست، بله اینجا باید اعتنا به شک بکنه، نمیتونه با این حال نمازش رو ادامه بده. این جوابی است که مرحوم صاحب جواهر از منافات داشتن روایت قرب الاسناد با ادله استصحاب داده. خب این جواب اشکالی که نسبت به این جواب وارد میشه اینه که خب برخلاف ظاهره، چون در روایت این نیست که یکون و علا یقین من وضوء وضوئی و ثم یشک، مثلا ثم یشک علی وضوء خوب املا، عبارت اول در فقره اول تعبیر سائل اینه که یکون علی وضوء ظاهر این عبارت اینه که وضو حقیقتاً محقق شده، نه اینکه فقط یقین به وضو دارد. ظاهر عبارت اینه دیگه. خب با توجه به ظاهر عبارت که فرض کرده است حالت اول حالت وضو بود واقعاً، بعد در ادامه شک داره، این میشه مورد استفهام، نمیشه این را حمله بر قاعده یقین، حمله بر شک ساری بکنیم که یقین درش اعتبار نداره. این خلاف بله جمعاً هم نمیشه، بله بالاخره این عبارت ها معنا نداره، اون یه چیزی دیگه ای هست، این یه چیزی نه دیگه. میگه مجرد میگه از خارج ما میدانیم که شک، از خارج میدانیم که در موارد شک ساری یقین اعتبار نداره، در موارد استصحاب یقین اعتبار داره، یقین سابق اعتبار داره. قرینه خارجیه که موجب دلیل منفصل که قرینیت برای تعیین مدلول استعمالی این جمله را نداره دیگه، بر اساس همونی که قبلا گفته شد. این جواب دوم. جواب سومی که در اینجا هست از باز از برهوم صاحب وسائل بعد از اینکه اون جواب اول که حمله بر استحبابه اون رو داده، فرموده ما یه جواب دیگه میتونیم بدیم و اون اینه که در اینجا بگیم مقصود از وضوع در اینجا استنجا هست، نه وضوع از حدث نیست، مقصود استنجا هست در ناظر به رفع نجاست خبث، نجاست خبثیه هست، نه حدث. به فرموده که بله در اینجا بر این اساس اینجور معنا میشه که شخص یکون و علا وضوعه، یعنی در مقام استنجا بوده، یقین به حدوث حصول نجاست داشت، شک دارد که آیا رفع نجاست شده یا رفع نجاست نشده، نجاست را زائل کرده، تطهیر کرده نجاست را یا تطهیر نکرده. خب حالت اینجا اگه استصحابی جاری بشه، استصحاب بقای نجاست و عدم حصول طهارت، عدم حصول مطهر دیگه. در این روایت اگه اینجور باشه با ادله استصحاب تنافی نداره که، با بله ادله استصحاب هم ابقاء ماکان میکنن. فرموده که یمکن حمله علی ان المراد بالوضوء الاستنجاء فیکون تیقن حصول النجاسه و شک فی ازالتها فیجب علیه ان یزیلها و یعید الصلاه الا ان یخرج الوقت، مگر اینکه بعد از فراغ از نماز یادش بیاید که اون دیگه قاعده فراغه دیگه، این شک دیگه بله بعد از صلات اگه پیدا بشه دیگه از جهت قاعده فراغ مشکل حل میشه، و الا قبل از فراغ استصحاب مثبت بقای نجاست هست. این جواب دیگه. اشکالی که در به این جواب میشه، مناقشه‌ای که در این جواب هست اینه که فعل جمله ما مواردی داریم که تعبیر وضوع وارد شده در روایات ابواب طهارت و نجاست که مقصود از او استنجا هست، فعل جمله داریم، یعنی مال بعضی از موارده. البته خود صاحب وسائل در باب 13 از ابواب نواقض وضوع اونجا ادعا کرده که کثیراً واقع شده، ولی حالا کثیرش را نمیشه ملتزم شد. فعل جمله داریم مواردی که کلمه وضوع اومده و مقصود از او استنجا هست، رفع خبثه نه رفع حدث که وضوع اصطلاحی باشه، ولی این علی خلاف ظاهر هست دیگه. این تعبیر اون مواردی که هم میشود وضوع بر استنجا قرینه خاصه میخواهد. اینطور نیست که اندل اطلاق کلمه وضوع ظاهر در این باشه، بلکه اندل اطلاق ظاهر در این جهت نه. نه یقین به تعبیر عبارت صاحب وسائل این بود که یکون و علا وضوع یعنی در مقام استنجا بوده. خب در مقام استنجا وقتی شک میکنه که وضوع به معنای استنجا را انجام داده یا انجام نداده، در اون مورد واقع اینه که نجاست حصول نجاست یقینی هست، شک دارد که ازاله کرده است این نجاست متیقن را یا ازاله نکرده. این عبارت خود صاحب وسائل اینه
در حال استنجا یکون علی
وضو. آره یکون علی وضو بله. آره یکون آره شک میکنه که استنجا انجام شده متطهر سب ما آره رفع شده آره ازاله نجاست شده یا نه یقین یعنی در حالت استنجا در حال استنجا هست در حال استنجا انسان یقین به خروج نجاست به وجود نجاست داره شک در بقا داره دیگه روی حساب این بله این جمع سوم هم این اشکاله اگر این جمع های بله دوم و سوم تمام بود نوبت به جمع اول نمی رسید چون در حقیقت جمع اول جمع حکمی هست با قرینه بر اینکه روایت ناظر به جای دیگه هست دیگه نمیشه جمع حکمی معنا نداره جمع حکمی مال جایی است که موردن یکی باشه ولی اگر این جمع دوم و سوم که جمع صاحب جواهر و جمع صاحب دوم از صاحب وسائل باشه اینا مورد قبول نباشه جمع منحصر میشه در همون جمع اول که جمع حکمی باشه روی حساب این روایت به لحاظ زیلش که با قاعده فراغ ملافات نداره به لحاظ صدرش هم منافات با ادله استصحاب نداره پس اینم اگه از جهت سندی این روایت تمام بشه سندش را معتبر بدونیم قابل استدلال برای قاعده فراغ هست روایت دیگه ای که البته بنا داشتیم دیروز که اون روایت قرب الاسناد روایت اخیر باشه ولی یه روایت دیگه ای زلاله داره که بحث در او در کلمات مطرح شده از روی بعضی از جهاتی که مربوط به جریان قاعده تجاوز در غیر اجزا هست این بحث این روایت جای تر داره این که حذفش بکنیم ظاهرا وجهی نداشته باشه حالا اون روایت ظاهرا به حسب ترتیب روایت بله 23 میشه روایت زراره روایتی است که ابن ادریس در سرائر از کتاب حریر از زراره نقل میکنه در مستفرقات سرائر از حریر از زراره از امام باقر علیه السلام قال اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضا علی الیقین اگر حالا با توجه به اون تعبیراتی که بعد در آخر روایت در وسط روایت میاد تنها این در مورد کلام جایی است که نماز ظهر و نماز عصر نماز عصر به منزله حائل شخص حساب شده که بعد از نماز ظهر که خوندن نماز عصر حائل میشه بین شخص و بین نماز ظهر عنوان حائل در اینجا مقصود نماز عصر شخص در حالی که نماز عصرش را خونده در خوندن نماز ظهر شک داره مقصود از شک نماز ظهر مقصود از حائل هم نماز عصر حالا با توجه به این توضیح متن روایت اینه اذا جا یقین در باب 60 ابواب مواقیت حدیث دوم اذا جا یقین بعد حائل اگر بعد از انجام دادن حائل یقین پیدا بشود قضا هو یقین به بله یقین به نخواندن و ترک قبل از حائل پیدا بشه یعنی یقین به بطلان زور و ترک زور پیدا بشه باید قضا بکند اون زور را و مضا علی الیقین و یقضی الحائل و شک جمیعا هم خود حائل را قضا میکنه هم اون زهری که مشکوک قبل از حائله او را هم قضا میکنه در جایی را که یقین به نخوندن نماز داره یا نخوندن ظهر داره بعد از خوندن عصر هر دو رو قضا میکنه در جایی هم که بعد از خوندن عصر که حائل است شک در خوندن ظهر داره هم ظهر هم عصر هر دو رو قضا میکنه این تا اینجای عبارت که یغزی الهائل و شک، معنای روایت این میشه یغزی الهائل و شک جمیعا، حائل پس شد عصر، شک شد ظهر. فین شک فی ظهر فی ما بینه و بین ان یسلل عصر قضاه، اگر شک پیدا بشه در حالی که هنوز شخص نماز عصرش را تمام نکرده، شک فی ظهر کرده در حالی که در زمانی که بینه و بین ان یصلی عصر هنوز از عصر فارغ نشد تمام نکرد، قضاها یعنی ظهر را در این فرض باید قضا بکنه. و این دخله شک بعد ان یصلی عصر فقط مزد، ولی بعد از خوندن عصر اگر شک کرد در این که ظهر را خونده یا ظهر را نخونده، بعد از تمام کردن عصر اگر شک در ظهر کرده فقط مزد، اینجا دیگه اعاده ظهر لازم نیست، خوندن ظهر اینجا لازم نیست. حالا این الان این فقره از عبارت در حقیقت تفصیل میده بین جایی که شک در ظهر قبل از تمام کردن عصر باشه و بین جایی که شک در ظهر بعد از تمام کردن عصر. شک بعد از تمام کردن عصر شک در ظهر لا یعتنا به، ولی قبل از او اعتنا میشه، الا ان یستیقن، مگر اینکه یقین به ترک ظهر داشته باشه. ولی اگر فقط شک باشه یقین نباشد نسبت به ترک ظهر اعاده ندارد. چرا؟ تعلیل در زیل روایت ذکر شده، لأن العصر حائل فیما بینه و بین الظهر، برای اینکه از حائل شده، فلا یدع الحائل لما کان من الشک الا بیقین، این جایی که شخص عصر را خونده چون عصر حائل هست اینجا به شک اعتنا نمی کنه، چون اگه اینجا به شک اعتنا بکنه معناش اینه که این عصر را هم کنار بذاره دوباره عصر را بخواد بخونه، و حال این که مقتضای حائل بودن عصر اینه که شما وقتی این را تمام کردی در خصوصیات او شک کردی دیگه بنای بر تمامیت بذاری. در جایی را که انسان بعد از عصر که حائل هست شک در خوندن ظهر کرده، به یک معنای این شک به صحت عصر برمیگرده و نباید به این شک اعتنا بشه. فلا یدع الحائل لما کان من الشک، به خاطر شک قبلی نباید حائل را ازش رفعیت بکنه الا به یقین، مگر در جایی که یقین داشته باشه. یقین داشته باشه همونی که در صد گفته شده که اگر یقین به خوندن ظهر به ترک ظهر کرده یقین پیدا کرده باشه، بعد از عصر هم یقین کرده که ظهر را نخونده، هم باید عصر را بخونه و هم باید ظهر را بخونه. خب این روایتی است که در باب 60 صاحب وصال این روایت رو ذکر کرده. من حیث و سند بحث در این روایت خب هم بحث معروفه که این روایت در مستشرقات سرائر ذکر شده و صاحب سرائر که ابن ادریس باشه سندش را به کتب از جمله کتاب حریر در اینجا نقل نکرده، حالت ارسال داره. بله روایتش روایات مستطرفات روایات مرسله حساب میشه، به روایت مرسله نمیشه و چیزی را اثبات کرد. البته بعضی قائل به این شدن که ما میتونیم روایات مستطرفات سرائر را از ارسال بیرون بیاریم به واسطه سندی که در بعضی از اجازات نقل شده، ولی خب این بچه تامی نیست. فی الجمله بعضی قائل به اعتبار روایات مستطرفات سرائر شدن، ولی مورد اشکال و مناقشه هست این بحث سندی. اما من حیث دلاله، آیا این روایت اصلا ناظر به قاعده فراغ و تجاوز هست یا اصلا هیچ ربطی به قاعده فراغ و تجاوز نداره؟ اشکال شده در کتاب قاعده فراغ و تجاوز که این روایت که روایت زراره به حسب نقل مستشفات سرائر باشه، این ناظر به قاعده هیلوله هست و قاعده هیلوله با قاعده فرا و تجاوز موضوعاً و ملاکاً مباینه، ربطی نداره به قاعده فراغ و تجاوز که ما این رو به عنوان مدرک یکی از دو قاعده فراغ و تجاوز بخواییم حساب بکنیم و بحث راجع به این داشته باشیم. این اشکالی است که شده، ولی این اشکال جواب داره. جواب اشکال اینه که به حسب اونچه که در ذیل روایت هست، این روایت ارتباط پیدا میکنه به قاعده فراغ و تجاوز، ارتباط پیدا میکنه. چرا؟ چون همونطور که در خوندن این ذیل توضیح دادم، این به حسب این روایت امام فرمود که در جایی را که شخص شک در ظهر دارد، لا یدع الحائل لما کان من الشک، این عصری که خونده شده این عصر را رها نکنه به خاطر اینکه احتمال میدهد ظهر را نخونده و از جهت نخوندن ظهر از خلل داره، از جهت نخوندن ظهر از خلل داره. این خلل محتمل که بعد از تمام کردن عصر هست به این خلل اعتنا نشه. ذیل روایت اینو میفرماد که در جایی را که انسان بعد از خوندن عصر شک داره که آیا ظهر را خونده که عصر هم صحیح واقع بشه، یا ظهر را نخونده که عصر فیه خلل باشه، یجب اعادهش، اینجا به این شک اعتنا نکنه. این ذیل روایت با توجه به این خصوصیت به قاعده فراغ مرتبطه، ناظر به قاعده فراغ، یعنی مضموناً با قاعده فراغ ارتباط داره، مناسبت داره، نه اینکه فقط ناظر به قاعده هیلوله باشه. بله بله بله، چون تعبیر اینه که بله، اینی که نسبت به ذیل، اونی که در عبارت روایت اومده اینه، فلا یدع الحائل لما کان من الشک، به خاطر شک در ظهر این نماز عصر را رها نکنه، اینو کنه ملغا نکنه که بگه که ظهر را نخوندم پس بیام ظهر، اول ظهر را بخوانم بعد عصر بعد از او را بخوانم. نه، این عصری که حائله اینو باید به همین صورت باقی بداره. خب این با توجه به این عبارت در حقیقت حاصل ذیل روایت این میشه که کسی که بعد از خوندن عصر شک داره در صحت عصر من جهت تحقق ظهر قبل از او، یا بطلان عصر از جهت ترک ظهر قبل از او، اینجا اعتنای به شک نکنه، بنا بذارد بر این که نه بله این عصر صحیحاً واقع شده و رها نکنه، اعاده نکنه این عصر مشکوک و صحت و الفساد را. ذیل روایت ارتباط به قاعده فراغ داره. بله صدر روایت به اعتبار این که بله از جهت این که این در این روایت صحت صلات عصر منوط شده است به خوندن نماز ظهر، ولو در ظرف غیر عمد، این جهاد با قواعد دیگه ملافات داره، با قاعده لا تعال ملافات داره، به جهت اینکه ترتیب بین صلاتین اگر معتبر هم باشه جز ارکان نماز نیست. لا تعال میگه خلل به رکن موجب بطلان صلات میشه، اعاده صلات میشه، ولی خلل به غیر رکن موجب بطلان صلات نمیشه. از این جهت مضمونش با قاعده، چون در مورد شرطیت ترتیب وارد شده، با قاعده لاتعال ملافات داره و همینطور با بعضی از روایاتی که دلالت میکنه بر این که اگر کسی یه نماز چهار رکعتی خوند به عنوان نماز بله یک نماز چهار رکعتی خوند به نیت نماز عصر، بعد فهمید که نماز ظهرش را نخونده، در بعضی از روایات هست که اونی را که خونده اونی را که خونده ظهر حساب بکنه، یه نماز عصر دیگه ای بخونه. این رو از موارد عدوله. علایالم اینطور نیست که به خاطر اخلال به ترتیب نماز باطل باشه. ادله ای داریم که دلالت میکنه بر اینکه اخلال به ترتیب بین ظهر و عصر ان غیر عمدن موجب بطلان صلات نمیشه. این روایت که بله تطبیق کرده از قاعده فراغ در عصر با اون روایات منافات داره، این جهت جای اشکال نیست. منتها آیا از این روایت به این روایت میشه در مجموع استدلال بکنیم برای قاعده فراغ، یا قاعده تجاوز به این روایت میشه استدلال کرد، قاعده تجاوز در اعمال مستقله غیر از اجزا یا نه، این بحثیست که در